در 3 مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با سلام به دوستان محترم و غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم بدون شرح. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش. این غزل شماره 191 رو داره در گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کتکنی. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون نخیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون نخیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلترین، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولی که از ماه روز افزون خیش. مه که باشد با مه ما که از جمال و طالعش، نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش. بعد از این غزل دنباله مثنوی رو میگیریم داستان دوم از دفتر اول رو بیان می کردیم، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت. گفتیم که وزیر مکار اون پادشاه به میان مسیحیان رفت و خودش رو دلسوز و معتقد به مسیحیت و عالم مسیحیت قلمداد کرد و اعتماد اونها رو جلب کرد و برای اینکه بین اونها اختلاف بیندازد به 12 رئیس طوایف گوناگون، سبت‌های گوناگون نصرانی جدا جدا محرمانه پنهان از یکدیگر یک توماری داد به منزله وصیت‌نامه خودش و در هر توماری یه راهی نشان داد، راه نجات رو راه به خصوصی گفت. این راه‌ها مخالف هم بود، ضد هم بود. در واقع گویی یک بمبی میان این جماعت، بمب ساعتی به قول امروزی ها، پنهان کرده بود که در وقت خودش منفجر بشه و اون بمب اختلاف به هر کسی گفته بود که راه سعادت اینه. مولانا شروع میکنه این وصیت‌های متضاد رو بیان کردن. اینجا مولانا یک طیفی از عقاید مختلف رو که در مقابل همه ترسیم میکنه، مسائلی که میان اهل کلام، متکلمین و متصوفه، صوفیه محل اختلاف بوده، اینا رو به صورت زوجی در مقابل هم قرار میده. یکی رو میگه، نقطه مقابلش هم میگه. ما تعدادی از اینها رو نوبت قبل خوندیم. گفتیم مثلا در یک جا ریاضت رو توصیه میکنه، در نقطه مقابل جود و سخا رو، به یکی توکل رو پیشنهاد میکنه، به دیگری همت و خدمت و تحرک رو، در یکی عجز و ناتوانی از طاعت رو اصل میدونه، در دیگری نقطه مقابل اون رو که قدرت آدمی است بر انجام طاعات، و در یکی میگه که اصلاً تفکر استدلالی و عقلی و چون و چرایی رو بگذار کنار. ما تقریباً تا اینجا گفته بودیم. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. این آخرین بیتی بود که ما نوبت قبل خواندیم. میگوید که این نقطه های مقابل هم رو، جهات متضاد رو رها کن. اصلا هر آنچه در فکر تو بگنجه و در ذهن تو تجزیه و تحلیل بشه این بوته. اینجا نظر منظور چشم نیست، نظر یعنی فکر و عقل و استدلال، همان است که میگوییم عقل نظری در مقابل عقل عملی. بت بود هرچه بگنجد در نظر، هر چیزی که به ذهن تو بیاد این بته. بعد نقطه مقابلش چیه؟ به کس دیگری چی گفته؟ در یکی گفته مکش این شمع را، که این نظر چون شمع آمد جمع را، از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. نقطه مقابل این که نظر یعنی فکر و اندیشه رو کنار بگذار، این از که گفته این شمع اندیشه، این چراغ فکر رو خاموش مکن. در فارسی قدیم خاموش کردن چراغ یا شمع رو میگفتن کشتن شمع. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه یا بیگانه نداند که تو در خانه مایی. مولانا میگوید که مکش این شمع را، یعنی چراغ اندیشه را خاموش مکن، که این نظر یعنی همین اندیشه فکر چون شمع آمد جمع را، به منزله چراغیه که در یک محفلی روشن میشه. فکر شمع جمعه. این اصطلاح شمع جمع میدونید یه اصطلاح ادبیه. آدمای مهم و مفید و اهل نظر رو بهشون، صاحب نظران رو میگن شمع جمع. یعنی در یه جمعی که هستن مثل شمع نورافشانی میکنن، مثل چراغ روشن میکنن. حالا مولانا میگه فکر اینطوره. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیمه شب شمع وصال. خیال رو در کنار نظر قرار میده، یعنی تفکر و تخیل رو حذف نکن، خار مدان، اینا رو کنار مگذار. اگر از نظر و از خیال یعنی تخیل اینجا بگذری، حالت تو حالت کسیه که نیمه شب، اونم در شب وصال، شمع رو خاموش بکنه در واقع. یا اینکه مثلا معشوق رو به شمع وصال تشبیه بکنه. بالاخره در نیمه شب کسی شمع رو خاموش بکنه، این چه حالی داره؟ چقدر اشتباه میکنه؟ کسی هم که از تفکر و تخیل و قدرت ذهنی خودش صرف نظر بکنه اینطوره. حالا نقطه مقابل این، در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. حالا نقطه مقابل به دیگری گفته که این شمع نظر رو بکش، فکر و اندیشه رو زیر پا بگذار، کنار بگذار، باکی مدار، نگران نباش، این کارو بکن تا خدا به تو صد هزار عوض بده در مقابل، پاداش بده. تو از این در واقع اعتماد به فکر خودت بگذر. در واقع اینا همه یک ریشه هایی توی مسائل اخلاقی و عرفانی و کلامی و آداب و رفتار صوفیانه داره و مولانا در واقع اینجا یه فهرستی از این اختلافات زمانه خودش و تاریخ علم کلام و اموری که بین ادیان و مذاهب هست فهرست میکنه، یه فهرستی از اینا به دست میده. یه عده تکیه مطلق روی اندیشه، یه عده بی‌اعتنایی مطلق به اندیشه، هر کدوم هم یه استدلالی برای خودشون دارن. حالا اینجا صرف نظر کردن از اندیشه است. گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. به جای نظر صد هزار چیز بهتر از اون، پاداش بهتر از اون بدن. که ز کشتن شمع جان افزون شود. تو نظر رو، شمع نظر رو خاموش کن، در عوض در درون جانت یه شمع دیگری روشن میشه. حالا شما فکر نکنید که این حرف ها تمام شده یا فقط مربوط به همون دوران مولانا و قدیم بوده. من توجه میدم شما رو به اینکه یک فیلسوف بزرگی در اروپا به نام ایمانوئل کانت، فلسفهش به نحوی یادآور همین حرف هاست و بد نیست این عبارت رو از او نقل کنم. همین هفته که ما درس دکتری داشتیم در گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، برای بیستمین بار، سیومین بار به این عبارت رسیدیم و توضیح دادیم. کانت میگوید که من لازم دیدم دانش را کنار زنم تا برای ایمان جا باز کنم. یک بار دیگه تکرار میکنم، من لازم دیدم دانش را کنار زنم، شناخت رو محدود کنم، شناسایی رو محدود کنم تا برای ایمان جا باز کنم. ایمان رو از امور مربوط به عقل عملی میدونه و دانش و معرفت رو مربوط به عقل نظری میدونه و میاد ثابت میکنه به زعم خودش که عقل نظری قلمروش محدوده و فراتر از این محدودیت، آن سوی این مرزها میدان عقل عملی است که اونجا خدا و اختیار و خلود نفس نه بر اساس فکر و استدلال و عقل نظری، بلکه بر اساس شهود به تعبیر ما قلبی ثابت میشه. فقط خواستم یک اشاره بکنم که این مقولات همچنان وجود داره و مورد بحثه. حالا این وزیر به یکی دیگه از این رؤسای توایف گفته بوده که اگر این چراغ فکر و استدلال رو در درون خودت خاموش کنی و اینو بذاری کنار، شمع جانت روشن میشه، روشنایی شمع جانت افزون میشه. یعنی طبیعت اون چیزی که در فطرت توه و احتیاج به استدلال نداره، اون تازه رشد میکنه. خب میدونید دیگه، ژان ژاک روسو هم در عقاید تربیتی خودش توصیه به بازگشت به طبیعت میکنه و میگه گرفتاری همین این است که ما از طبیعت دور شدیم و به فکر و عقل و استدلال خودمون متکی و متوسل شدیم و از سعادت دور افتادیم. اینا رو هم بدونید که زکشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. یعنی اونی که تو میخواستی اون خواهان تو میشه. مجنون دنبال لیلیه دیگه، ولی تو اگه صبر کنی اون لیلی که میخواستی، یعنی مقصود و مطلوب تو، اون مجنون تو میشه، اون دنبال تو میفته. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. این مطلب کلیه، حالا مولانا دنبال این بحث آورده. هر کی زهد پیشه بکنه و ترک دنیا بکنه، از یه چیزی که دوست داشتنیه بگذره، دنیا نصیبش میشه، بیشتر از اونی هم که میخواسته آیدش میشه. این البته حرف درستیه، میتونه دنبالای اون بحث قبلی باشه، میتونم مستقل باشه، که هر کسی در دنیا در جلب رضای خدا از یه چیزی بگذره، زهد پیشه کنه در قبال اون چیز، رغبت نشون نده، خداوند بهتر از اون رو نصیبش میکنه. اینم امتحانش مجانیه به قول معروف. هر کی شک داره امتحان کنه، با نیت خالص امتحان کنه، ببینه که این قول خدا راست و درست هست یا نه. بعد میره سراغ یکی دیگه، میگه در یکی گفته که آنچت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. به یکی دیگه گفته که اون توانایی ها، گرایش ها، غریزه ها و امیالی که خدا به تو داده و مطلوب توه، شیرین شده نزد تو، اینا رو بگیر، اینا رو اصل بدون و همینا تکیه کن. در یکی گفته که آن چت، یعنی آن چه تو را آن چت داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، یعنی در آفرینش اون چیزایی رو که گوارا کرده خدا بر تو و بر تو آسان کرده و خوش، یعنی میبینی میلت به سمت اونجور چیزاست، اینا رو بگیر، خودت تو به زحمت مینداز. یعنی در واقع ببین که میلت به چه چیزی میکشه، هر چیزی که دیدی موافق طبعته، موافق میلته، اینا رو عمل کن. راه نجات و سعادت و خوشی اینه که این ذوق‌ها و گرایش‌های طبیعی که خدا به تو داده همینا رو مبنا قرار بدی، از همین راه بری. اما زهیرم به معنای مشقته، بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر، یعنی خودتو به سختی ننداز، راحت باش. نقطه مقابلش حالا به دیگری گفته، در یکی گفته که بگذار آن خود، یا آن خد باید بخونیم به اعتبار قافیه، در یکی گفته که بگذار آن خد کان قبول طبع تو رد است و بد، راه‌های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی. خب حالا اینجا برعکس اون رو میگه، در این سه بیت میگه که دنبال اون چیزایی که زیر دندونت مزه میکنه و به ذائقت شیرین میاد نریا، اون چیزایی که طبع تو قبول میکنه، طبع تو با اونها مایله، اینا مردوده، اینا بده. کان قبول طبع تو رد دست و بد، بله راه‌های مختلف آسان شده است، یعنی مکتب‌ها، نمیدونم روش‌ها، کارهای مختلف، اینا خیلی چیزا به قول معروف خیلی چیزا خوشایند شده. اینجا آسان به معنای خوشاینده، خیلی چیزا هست که خوشاینده و هر کدومشم نزد یک گروهی مثل جان عزیزه. ملت میدونید در قدیم به معنای پیروان یک آیین و کیش و مذهب به کار میرفته، در قرآن به این معنا به کار رفته، ملت ابیکم ابراهیم به معنای امته، همطور که ما امت رو بر اساس عقیده تعریف میکنیم، ملت هم معنای نزدیک به امت داشته. اما در این 100 سال اخیر در ترجمه ناسیون فرانسه و نیشن انگلیسی، ظاهرا در عثمانی کلمه ملت رو در ترجمه نیشن جدید غربی گذاشتن که بر اساس اعتقاد شکل نمیگیره و ملت معنای امروزی خودش رو پیدا کرد، ولی در متونی مثل مثنوی اینجا ملت به معنای گروه واحدی که پیرو یک آیین و کیش و مذهب هستن معنا داره. مولانا میگوید که راه‌های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، یعنی این راه نزد این طایفه، این امت عزیزه، یه راه دیگه‌ای نزد یه طایفه دیگه‌ای، یه امت دیگه‌ای عزیزه. بعد در بیت بعد استدلال میکنه، میگه گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی. اینجا بنده حق رو در مصرع اول به معنای حقیقت میفهمم، اینطور معنی بیت راحت تره. میگوید که اگر راه معرفی حقیقت و دست یافتن به حقیقت خوشایند بودن حقیقت بود، خب این اختلافاتی که بین مذاهب هست، یکی یهودی شده، یکی زردشتی شده، یکی مسیحی شده، یکی مسلمون شده الی آخر، خب همه میفهمیدن دیگه، گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. حالا گبر یه معناش زرتشتیه، یه معناش هم مطلق کافره، دو تا معنا داره در واقع. اونجا هم که سعدی در گلستان میگه که گبر و ترسا دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، بعد میگه که گبر و ترسا وظیفه خرداری یا وظیفه خورداری. این گبر به معنای زرتشتی در مقابل مسیحی نیست، اینجا گبر به معنای کافر مطلقه. اینجا هم احتمالاً همینطوره. به هر حال چه به معنای زرتشتی بگیریم چه به معنای کافر مطلق، میگوید که اگر راه دست یافتن به حقیقت صرف خوشایند بودن حقیقت بود، خب همه اینایی که ادیان و مذاهب مختلف رو طی کردن میتونستن از حقیقت آگاه بشن که این از او برمیگرده به حق. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. ولی نیستن دیگه، هر کسی یه رای در پیش گرفته، معلومه انقدرا که فکر میکنی ساده نیست. تومار دیگری خلاف اینو گفته، در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود، هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نآرد همچو شور ریع و کشت، جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت بیش نارد بیع او، آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت، تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. این پنج بیت با همه. نقطه مقابل چیه؟ گفته که خوشایند این چیزی نیستش که زیر دندانت مزه کنه، تا به یه چیزی میرسی طبعت به اون مایل بود بگی این خوبه، طبیعته، هرچی که در طبع ماست و در طبیعت هست همونو باید در پیش گرفت. نه، اینا ظاهرن خوشاینده، ولی میسر واقعی، میسر رو آسان بگیرید، آسان رو خوشایند بگیرید. اینا با هم اینجا هم معناست، جاهای دیگه یه اختلاف معنایی داره با هم، ولی در این ابیاتی که در دست ماست، میسر و آسان و خوشایند که بنده گفتم یه معنا داره، وقت نقطه مقابلش رو مولانا مؤثر گفته که از عسر و سختی و دشواری. حالا در این بیت میگه که میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود، میگه اون چیزی مطلوب و خوشایند واقعیه که به دل رو زنده بکنه، حیات باطنی به تو بده، نه حیات ظاهری. فرض بفرمایید روزه یه چیزیه که خوشایند نیست، سخته، مؤثره به حسب ظاهر، ولی دل رو زنده میکنه. درسته که غذای تن نیست ولی غذای جانه. پس تو دنبال راحتی نرو، فکر کن که راه سعادت اینه که بخوری و بنوشی و بپوشی و کارهای دیگه. نه، برو دنبال اون چیزی که حیات دله، غذای جانه، که بهترین مثالش خود روزه است که مولانا در جای دیگه بهش اشاره میکنه و خیلی چیزهای دیگه، خیلی عبادات دیگه. هرچه ذوق تب باشد چون گذشت، بر نارد همچو شور ری و کشت. میگه اون چیزایی که طبعت به اونا مایله و به اصطلاح ذوق طبع توه، به ذائقه تو خوش میاد، بعد از اینکه اونا عمل کنی، مرتکبش بشی، وقتی بگذره میبینی که هیچ حاصلی نداشته. مثل زمین شورزار، در زمین شورزار محصولی به بار میاد، کشتزار ایجاد میشه در زمین شورزار، کشتی پدید میاد، رعی پدید میاد. رعی یعنی افزونی و برکت، زیاد شدن محصول. در تهران، حالا شهرستان ها رو نمیدونم، خانم ها برنج رو که میپزن، وقتی مثلا با یه لیوان برنج، با یه پیمونه برنج میتونن چند نفر رو غذا بدن، میگن برنجش خیلی خوبه، ری میکنه. این ری همین ریعه، همین ریعه عربیه، ری کردن، که خانمای آشپز میگن. شاید آقایون آشپزم بگن، من تا ما همش از خانم‌ها شنیدیم، مادر و مادر بزرگ. این ری کردن برنج، افزون شدن بیش از حد انتظار نتیجه، این ریعه که مولانا اینجا به کار میبره. میگه زمین شوره، به قول سعدی زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان، بر نیارد همچو شوره ری و کشت. میگه وقت خودت رو صرف این نکن که در واقع اساس زندگی تو بذاری بر اون چیزایی که ذوق طبع توه، اینا بیچارگی بار میاره. جز پشیمانی نباشد ری او، اون برکتی که تو دنبالش هستی غیر پشیمونی نیست. جز خسارت بیش نارد بیع او، این یه معامله ایه که جز ضرر چیز دیگری عایدت نمیشه. آن میسر نبودن در عاقبت، یعنی در نهایت، به قول امروزی ها در دراز مدت. این عاقبت اینجا همینه، در دراز مدت. این چیزی که تو به ظاهر در نظر اول خوشایند میبینی و میسر میپنداری، این خوشایند نخواهد بود. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. یعنی عاقبت میبینی که خیلی گرفتاری برات درست کرده. خب همینه دیگه، خیلی ها در زندگی یه چیزی میبینن لذت داره، فوری تصمیم میگیرن، فوری اقدام میکنن، ذوق طبعشونه، ولی یه مدتی که میگذره، به قول مولانا چون گذشت، میبینن شورزار بوده. این دخترها و پسرهایی که تو خیابون تا همدیگر میبینن آشنا میشن و ذوق طبعشون گل میکنه و فکر میکنن که سعادت حاصل شده و دیگه بیقرار میشن و چه و چه، یه مدتی که میگذره، یعنی در قدم اول به همین خوشایندی طبع و طبیعت خودشون تسلیم میشن. پدر و مادر و بزرگترها و اهل خرد بهشون میگن که این شأن تو نیست، این کف تو نیست، این راه ازدواج نیست، این راه پیدا کردن همسر نیست، قبول که نمیکنن، گیجن، همین شور و حال خودشونو دارن. ولی دو سال بعد که میگذره، میبینی خودشون و پدر و مادرهاشون دارن از پله های این دادگاه ها و دادسرا میرن بالا و میان پایین، یک عمری گرفتار میشن. این همین حرفه، این یه مصداق و مثال امروزی و بارزشه. و کم لهو من نظیر، حالا این یه مثالیست که ما زدیم تا بخواید نظیر داره و مصداق داره و مثال داره. میگه آن میسر نبدن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. در دراز مدت میبینی این دشواره اسمش، نه آسون. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. میگه تو باید انقدر باهوش باشی، فهمیده باشی، خردمند باشی که بتونی خوشایند و از ناخوشایند تشخیص بدی، میسر رو از مؤثر باز بشناسی. باز شناختن یعنی تمیز دادن، تمییز دادن و متمایز کردن. نباید اینا رو قاطی کنی و تشخیص ندی. عاقبت بینی اینی که چهره واقعی میسر و میسر رو بتونی ببینی. عاقبت بنگر جمال اینا. خب بعد رفته حالا سراغ یکی دیگه. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند دسیر زلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی زدینها اختلاف. حالا اینجا یه نصیحت دیگه ای کرده اون وزیر مکار اختلاف برانگیز. به رئیس یه طایفه دیگه ای در اون تومار محرمانه خودش نوشته که دنبال عاقبت بینی نباش. این عاقبت بینی من تصور میکنم همون چیزیه که ما امروز میگیم آینده نگری. منتها آینده نگری حالا یه علم قواعد و ضوابط خودش رو داره. جامعه ها رو بر اساس اون هدایت میکنن، دولت ها یکی از شؤونشون آینده نگریه. تا معناش با این عاقبت بینی یکیه. حالا ممکنه عاقبت بینی فردی باشه، جمعی باشه. مولانا به یکی دیگه گفته که دنبال عاقبت بینی نباش. عاقبت بینی نیابی در حسب. من تصور میکنم اینجا حسب به معنای نزدیک به حسابه. درسته که ممال حساب حسیبه و به جای حساب گاهی حسیب میگن. تصور من اینه که این حسبم اینجا به همون معناست، به معنای حسب و نسب نیست. شارحان که من مراجعه کردم اینجا حسب و نسب گفتن، خانواده و نژاد و تبار و اینا. من فکر نمیکنم اون بخوره به این مصرع. اینجا حسب رو به معنای حساب اگر بگیریم، مولانا میگه که برو یه استاد طلب کن، برو یک پیر و مرشد و راهنما پیدا کن. اینقدر به فکر این نباش که بر اساس عقل و تدبیر و اندیشه و نظر خودت بخوای عاقبت بینی بکنی و ببینی که مثلا آخر این را به کجا میرسه، خودت چرکه دست بگیری و محاسبه بکنی. مولانا در جای دیگری عاقبت بینی رو آخربین میگه. اونجا میگه مرد آخربین مبارک بنده ایست. آخربین همین عاقبت بینه. میگه آخربینی و عاقبت بینی و اینا تو رو نجات نمیده، اعتباری نداره. عاقبت بینی نیابی در حسب، استادی طلب. بعد میگه که علت این که این طوایف مختلف، امتهای مختلف، پیروان آیین‌ها و کیش‌های مختلف دچار لغزش شدن، زلت پیدا کردن. زلت با ز به معنای لغزشه. لغزشگاه رو هم در عربی میگن مزله. اون وقت میگه هر گون ملتی، یعنی انواع طوایف دینی، اینا دنبال عاقبت بینی بودن. عاقبت دیدن هر گون ملتی، لاجرم گشتن دسیر زلتی. به دلیل اینکه دنبال عاقبت بینی بودن گرفتار لغزش شدن. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. دست باف یعنی در دسترس و مفت و سهل و آسان. بافته دست یعنی یه چیزی که خود آدم بتونه این رو تحصیل بکنه. عاقبت بینی یه چیزی نیستش که تو مشت کسی باشه. اگه اینطور بود اینقدر اختلاف پیدا نمیشد، چون همه دنبال این بودن. پس چرا این اختلاف ها پیدا شد؟ خب اینم یه حرف. حالا یه حرف دیگه ضد این، به یکی دیگه گفته که، در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی، مرد باشو سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. به یکی گفته که مبادا اختیار خودتو دست استاد بدی، چون استاد رو هم تازه تو باید تشخیص بدی که کیه. خب خودت که میخوای بری استاد رو تشخیص بدی، برو به فکر خودت اعتماد کن، مرد باش. در یکی گفته که استاد هم تویی، حالا قبلش چی گفته بود؟ در یکی گفته که استادی طلب، اینجا عکسشو میگه، در یکی گفته که استاد هم تویی، زان که به دلیل این که استاد را شناسا هم تویی، تو باید بشناسی که کی استاده. مرد باش، یعنی به خودت متکی باش، سخره مردان مشو، یعنی بیگاری به دیگران نده. سخره شدن به معنای بیگاری دادن به دیگرانه، دیگران رو به سخره گرفتن. معنای اصلیش اینه که دیگران رو رام کردن و بر پشت اونا بار گذاشتن. این آیات قرآن که هست، سخرنا لکم، هرچه در آسمان و زمین هست، ما فی السماوات و ما فی الارض، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اونجا به معنای این نیست که خدا هر چیزی رو که در آسمان و زمین هست مسخره کرده برای ما، نه، یعنی رام کرده، یعنی اونا رو در خدمت ما قرار داده. اینجا هم سخره همینه، سخره مردان شدن یعنی بار دادن به دیگران. نه، گفته مرد باش، از خودت یک کسی باش، تو چرا باید بری مرید کسی بشی، دنبال کسی بیفتی و بارکش دیگران بشی؟ خودت اوستای خودت باش، رو سر خود گیر، راه خودتو برو و مستقل باش، سرگردان مشو، دنبال این و اون نیفت. خب حالا بعد چی گفته؟ در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. اینجا اصلا گفته که این حرفایی که میگن، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، نقطه های مقابل و اینا، اینا همش ظاهریه، همش در واقع یه چیزه. این اختلاف دیدن و مختلف دیدن و دوگانه دیدن، این نشانه احول بودنه. قبلا هم این رو گفتیم، بعدها هم باز میاد در اشعار مولانا که آدم احول یعنی آدم لوچ، کسی که به قول عوام چشماش چپه، این چیز واحد رو دوتا میبینه. بعد عرفا میگن اونایی که از توحید غافلن، اونایی که وحدت رو نمیبینن و به جای وحدت تعدد و تکثر و چندگانگی میبینن، اینا در مقام معنوی احولن، یعنی عیب از چشماشونه، چشم بصیرت اینا، چشم سر رو درون اینا سالم نیست. هر که او دو بیند احول مردکیست. در واقع اینجا مردک تحقیره. در یکی گفته، حالا عکسش، در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. حالا عکسش گفته، گفته که بابا چطور ممکنه صد یکی بشه؟ نه اینکه اون بالا گفته این جمله یکیست. حالا اینجا عکسش میگه چطوری ممکنه صد تا یکی باشه؟ کی اینجوری فکر کرده؟ مگه دیوونه باشه که اینجوری فکر کنه؟ در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. حالا اینو گوش کنید، هر یکی قولیست ضد همدگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. حالا این دنباله همین بیت قبله، میگه که نه، اینا ضد همن، با هم جمع نمیشن. کسی که میگه اینا یکی هن اشتباه میکنه، زهر و شکر که یکی نمیشه. هر یکی قولی است، قول به معنای اعتقاده. ضد هم دیگر قول، سخن، اعتقاد، بیان، قضیه، هر یکی قولی است ضد هم دیگر. چون یکی باشد، یکی زهر و شکر. تازه زهر رو از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. این بیت به اعتقاد من باید بیاد دنباله اون بیت در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. یعنی این خلاف قول بالاییه. اونجا میگه که زهر و شکر یکی نی، حالا اینجا دوباره میگه که زهر و شکر رو باید ازش صرف نظر کنی تا اینکه از وحدت یه بوی ببری. این موافق با اون بیت 495 که میگه در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. حالا اگه این بیت رو دنبال اون بخونیم میبینیم که سیاق درست در میاد که تازه زهر رو از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. یعنی اینجا صحبت وحدت و یگانگیه، در حالی که در این دو بیت قبل که خوندیم در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود، هر یکی قولی ضد هم دگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. اینجا صحبت از اختلاف و تعدد و تکثره، دوباره به وحدت برمیگرده. این بیت که به وحدت برمیگرده به نظر من جاش دو بیت بالاتره. خب بعد میگه این نمت وین نو ده دفتر و دو بر نوشتان دین عیسی را عدو. خب حالا میگه که از این نمت، یعنی از این قبیل، از این دست، از این حرفا چیکار کرد؟ ده دفتر و دو، یعنی 12 دفتر نوشت و اون وزیری که دشمن دین عیسی بود به نام تعالیم مسیحی اینا رو سر به مهر محرمانه به دست این 12 رئیس داد، گفت که بعد از من رئیس توی، خلیفه و جانشین من توی و من راه و روش اداره این جماعت و امت رو توی این تومار نوشتم. اینجوری یک تخم نفاق پاشید و زمینه رو برای اختلاف میان اینها بعد از خودش آماده کرد. خب حالا مولانا داستان رو میاره تا اینجا، اینجا یه درنگی میکنه و یک بحث مفصلتری، یه بحث بسیار دلنشینی راجع به یک رنگی و وحدت و در واقع این رنگهای مختلف که چه ضررهایی داره بیان میکنه و یک مناجاتی رو در پیش میگیره. یعنی انگار که خودش هم خسته شده از این بیان اختلاف ها و این تومارهای ملالنگیزی که اون وزیر می نوشته، یه تنفسی به خواننده میده و توجه خواننده و شنونده مثنوی رو به یک چشمنداز لطیف معنوی زیبای دیگری جلب میکنه که انشالله در جلسه آینده ما اون ابیات رو بیان خواهیم کرد. در بیت 496 و 497 یعنی 101 چون بود که استفهام انکاریه و اینکه اینا ضد همان و زهر و شکر چجوری ممکنه یکی باشن، اون قول این جمله یکیست رو رد بکنه، اینکه روشنه. اون وقت توی این بیت تازه زهر رو از شکر در نگذری برعکس دو بیت بالا میگه، یعنی میگه که اگه میخوای از وحدت و از یگانگی بوی ببری باید از اختلاف بین زهر و شکر بگذری. این توصیه اوه که اگه میخوای از وحدت بوی ببری باید از اینکه اسم اینو میذاری زهر، اسم اینو میذاری شکر، از این تضادا فراتر بری. این بیت مضمونش دقیقاً منطبق و دنباله مضمون بیت در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. میخوره. من به نظرم طبیعی نمیاد که ما این رو به یه شکلی بیایم وضع کنیم به این دو بیت قبلیش. من تصور میکنم این اختلاف ها که مولانا میگفته انقدر زیاد بوده که یا خود او رو هم گیج کرده، همطور که امت عیسی رو گیج کرده بوده، یا اینکه این کاتبا و ناسخهایی که نسخه رو مینوشتن اونا هم گیج شدن. ولی دقت که بکنین، حالا شما هم دقت کنید، بعدن دقت بکنید، می‌بینید که این بیت معناش دنباله این بیت نیست. الان شرح فروزانفر و شرح آقای زمانی هم که من نگاه کردم حل نمی‌کنه مسئله رو. حالا فرصت کردید نگاه کنید، دقت کنید، به شرح‌های دیگه هم مراجعه کنید. اگه راه حل منو نپسندیدید و راه حل بهتری پیدا کردین، به من بفرمایید، خوشحال میشم.